باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 31:32.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در میان فضائل ویژه اهل تقوا با برخی از خوبی ها برخورد میکنیم که یه مقدار بیانشون دشواره. من این فضائل رو برای شما میخونم، شما قضاوت خواهید فرمود که باید ما برداشت خوبی از این عبارات داشته باشیم، نه اینکه این عبارات عبارات خوبی نیستن. ممکنه یه معنای خاصی رو مد نظرشون باشه امیرالمؤمنین که ما باید دقت کنیم اون معنا رو برداشت بکنیم. بعد از اینکه فرمودن قلوبهم محزونه، شرورهم مأمونه، قلبهاشون محزون است و دیگران از شر آنان در امانند، می‌فرماید اجسادهم نحیفه. اون اهل تقوا بدنهاشون نحیفه. حالا نحیف بودن بدن معناش این نیست که لاغرندامن، هر کی لاغرندامه با تقواست، یا هر کی با تقواست لاغرندامه. اتفاقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون از نظر جسمی جزو اجسادهم نحیفه محسوب نمی شدن. من اجازه بدید تشریح نکنم حتی برخی از ویژگی های بدنی ایشون رو که ویژگی های جسمی ایشون رو که گاهی میخواستن حضرت رو مثلا بهشون اهانت بکنن با اون ویژگی ها حتی صدا میزدن، که اون ویژگی ها نشون میده که بدن حضرت از نوع بدن های نحیف نبوده. یا امام صادق علیه السلام بدنشون بدن نحیفی نبوده، بسیار تنومند بودن. این که امیرالمؤمنین اینجا میفرماید اجسادهم نحیفه، بدنهای اینها نحیفه، نحیف معنای ابتداییش که به نظر میاد لاغر بودن هست یا ضعیف بودن. اگر ضعیف هم بگیم باز بدن امیرالمؤمنین خودشون از بدنهای بسیار قوی بوده، خب در نبردها هم نشون میدادن. بلکه باید این معنا رو از این عبارت برداشت کرد که انسانهای تن پروری نیستن، به تن نمیرسن، به بدن راحتی زیاد نمیدن، به بدن آسودگی نمیدن. طبیعتاً در بسیاری از موارد ممکنه نحیف به نظر برسن. اینکه آدم بدنش رو سالم بخواد نگه داره این یه حرفیه، اینکه آدم بخواد تن پروری بکنه یه حرف دیگه است. من حالا نتیجه بگیرم به سرعت از این فراز اجسادهم نحیفه بخوام بگذرم. یکی از کارهای بسیار خوب برای کسانی که میخوان رشد معنوی خوبی پیدا بکنن این است که به بدن خودشون زیاد آسایش ندن. برخی از ناراحتی دادنها به بدن بسیار برای حتی بدن مفیده. در غذا خوردن انسان اگر به بدن خودش راحتی نده، هرچی دلش میخواد تا اونجایی که بدن اقتضا میکنه آدم بنوشه و بخوره برای بدن ضرر داره. این مثال بسیار ابتداییش. در نشستن و برخاستن و راه رفتن اگر انسان به بدن خودش راحتی بده، در واقع ورزش نکرده و اون هم عوارض خاص خودشو داره. و اگر کسی اهل راحتی دادن به بدن باشه، دچار یه عارضه معنوی بسیار مهم دیگه خواهد شد و اون ترک بسیاری از تکالیف معنوی و اخلاقی است. خیلی ها نماز به وقت یا نماز تمام نمیخونن مال تنبلی بدنشونه، بدنشونو فقط در صورت وجود برخی از هیجان انگیزه های پرهیجان به تحرک در میارن و الا بنا ندارن بدنشون رو حرکت بدن، در حالی که اهل تقوا دقیقا برعکسن، بی خود بی خود هم از این بدن کار میکشن. اگر شما بدنتون رو به تنپروری و تعبیر بسیار زیبای فارسی تنبلی عادت بدید و این عادت رفتاریتون بشه، طبیعتاً بسیاری از احترام‌ها رو برای دیگران در نشستن و برخاستن، در لبخند زدن، در نمیدونم خیلی از رفتارهای دیگه نخواهید داشت. من شما رو توجهتون رو جلب میکنم به یک سیره عجیبی که خیلی فکر من رو به خودش مشغول کرده و در مورد پیامبر اکرم مشهوره. ایشون میخواست برگرده جایی رو نگاه بکنه، چشمشو بر نمیگردوند، روشو بر میگردوند، روشو میخواست برگردونه، کلشو بر نمیگردوند، تمام تنشو بر میگردوند. این رو شما ارتباط بدید با عدم تنپروری، درسته؟ جدا از این که ممکنه این رفتار یه جاهای دیگه یه معانی دیگه هم داشته باشه، ولی انسانی که آماده است برای هر نوع فعالیتی، این انسان میتونه راحت ترین روش رو استفاده بکنه برای توجه مثلا به سمت چپ خودش، از چشمش یا از کلش استفاده بکنه به چرخونه، اما ایشون تمام بدنشون رو برمیگردوندن به سمت کسی که میخواست باهاش حرف بزنه. یه نوع آمادگی برای حرکت رو میرسونه. این خصلت خوبیه. اگر این خصلت رو تو خودمون ندیدیم، ممکنه منشأ خیلی بدی داشته باشه. ممکنه، عرض میکنم ممکنه. نمیخوام یه دفعه همه بدی‌ها رو اینجا تسویه حساب بکنیم. و اگر کسی این خصلت تنپروری رو داشته باشه، یقیناً از برخی از فضائل خوب و ثوابهای بلند و فعالیت زیبا باز خواهد ماند. اینجوری نیستش که انسان بتونه توی این فضا رفتار بکنه و اونجوری باشه. من میخوام باز مثال بزنم از مرحوم ابو ترابی که وقتی که تو شنا با ایشون مسابقه میدادن جا میموندن، توی دو با ایشون مسابقه میدادن جا میموندن، تو تعداد شنای خشک شنا میرن خب جا میموندن و توی بسیاری از ورزش‌های دیگه‌ای که خب آدم‌های تن‌پرور طبیعتاً خیلی جا میمونن، ورزشکارا خاطراتی دارم از ایشون که جا میموندن، سختی دادن به بدن و از بدن فعالیت کشیدن، جدای از این که برای بدن مفیده، صورت مدرنش دیدید دیگه، یه چیزی میذارن کنار اتاق شروع میکنن به دویدن، بعد بقیه وقتا رو شروع میکنن جون نشستن و تنپروری کردن، اخلاق تنپروری رو از دست نمیدن، بعد میخوان اون سلامتی بدن رو هم به دست بیارن. من تقطعی نمی کنم، همون ورزش هم خیلی واجب و لازمه، خصوصا برای کسانی که پا به سن میگذارن باید تحرک بدنی حتما داشته باشن، ولی تحرک بدنی خوبیش به اینه که اون فضیلت اخلاقیش هم باهاش باشه. آدم تنبلی نیست که بشینه دیگه نمیشه بلند بشه، آدمی نیستش که به تن خودش زیاد آسایش بده. در مورد مکان خوابیدن، در مورد لباس پوشیدن، اینها باز وجود داره. در مورد مقدار خوابیدن باز وجود داره. مثلا یک کسی از امام باقر علیه السلام به خاطر لباس خوبی که تنشون بود پرسیدن که شما زیاد مثل این که خوش می پوشید، ایشون پیراهن زیرشون رو نشون دادن و دیدن یه جنس کرباسی که بدن رو اذیت میکنه حضرت پوشیدن، فرمودن من اینو به خاطر مردم پوشیدم که رو لباسمه. نه من، تو خیالت راحت باشه، تا تنپروری در لباس پوشیدن ندارد. یا مثلا در ارتباط با مقدار خوابیدن، در مورد حضرت امام گفته میشه که ایشون برای نماز شب چند نوبت بیدار میشدن. کسی چند نوبت بیدار بشه خیلی ثواب بیشتر میبره از کسی که یه نوبت بیدار میشه. این جرس ثقیل یه بار بر میداره ایشون رو، دیگه بیدار شد و دیگه بیدار میمونه دیگه. ولی میدونی تو نماز شب خوب آدم دو رکعت بخونه میگیره بخوابه، به 3-4 مرتبه حداقل دوباره بلند شه. چون در قرآن کریم هم اون لحظه جدا شدن پهلو از بستر لحظه بسیار زیبا و قابل توصیف و قابل تقدیری ازش یاد شده. آیه قرآن، کلمه قرآنیش رو اگر شما یادتون باشه بخونید، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یعنی پهلوشون رو از بستر خالی میکنن. این بلند شدن سخته. اینا همه مجموعاً منظومه جدایی از تنپروری رو به آدم یاد میدن. مثلا مؤمنین همدیگر رو میبینن باید یه تکانی به خودشون بدن. در روایت داره میفرماید یه مؤمنی اومد پیشه، یه تکانی به خودت بده، حالا اگه بلندم نمیشه به قول امروزی یه یا الله مثلا بگو، یه حرکتی از خودت نشون بده، همچنین صف نشین سر جای خودت. باز در مورد آیه ابو ترابی میگفتن ایشون، خب البته من که خودم دارم این حرفو میزنم خیلی میبینم فاصله دارم. قبلا به شما یه بار عرض کرده بودم به مناسبتی من امامو میدیدم، میگفتم انشالله من یه روزی در حد امام بشم، نه از در مقام ظاهری، از در مقام معنوی، شهید بهشتی، شهید مطهری، هر خوبی رو میدیدم میگفتم من یه اینجوری بشم. چمران رو میدیدم میگفتم یه روز آدم خوبی بشیم اینجوری مثلا. اما آقای ابو ترابی رو دیدم فهمیدم من دیگه آدم خوبی نمیشم، اصلا نمیخوامم آدم خوبی بشم، چون ایشون برای آدم بعضی از خوبی ها رو یه جوری ملموس میکنه که نه انسان براش مطلوب، نه ممکن و نه مقدور، هیچی. ایشون دونه دونه رو بلند میشدن مینشستن. تن پروری کردن بدن انسان رو به تنبلی عادت میده که این در روح انسان اثر میگذاره. شما میبینید حج مغایر تن پروریه، نماز مغایر تن پروریه، نماز شب مغایر تن پروریه، روزه مغایر تن پروریه. بعضی از عبادات ما مستقیما با تنداری مخالفن. و از اون طرف وضو و غسل هم که همینطور هست، خصوصا وضو با آب سرد، اینا انواع و اقسام ریاضت هاییست که به بدن میدن. توی عبادات برنامه سین حواسمون باشه. یه جایی هم اگر این برنامه ها موجود نبود خودمون برای خودمون برنامه قائل بشیم. مثلا بگذارید من اینا رو بگم، چون ممکنه حالا یه جای دیگه در خطبه شریف حمام باز به این موضوع میرسیم. میفرمایند در روایات که اطباء هم شبیه این مطالب رو دارن که من اونها رو نمیخوام اشاره بکنم چون تخصص ندارم، فقط شنیدم، ولی اینا رو خب مثلا خوندیم دیگه، حالا میگیم و شما ممکنه احیانا فرصت نکرده باشید بخونید، من برای شما گزارش میدم. بین دو غذا چیز خوردن یا به تعبیر نازیبای فارسی نشخوار کردن خیلی مکروهه. هی چیزی بخوره، لذا مثلا از تخم خوردن و مثلا این چیزایی که بین دوتا غذا هم هی میخورن و هی میجوند و هی مثلا بزاقشون ترشح میکنه و اینا، عرفا چیز کردن، پرهیز دادن. یه بار غذا بخور بذار کنار، نیاز داشت بدنت بازم غذا بخور مثلا بذار کنار. 5 وعده هم بشه در روز ایرادی نداره، ولی مثلا اونجوری نباشه که آدم هرزگی کنه تو خوردن. خب خیلی از این موارد رو شما نگاه میکنید ببینید که مؤمن به بدن اعتنا نداره. لذا امیرالمؤمنین میفرماید اجسادهم نحیفه، بدنهای اینها از دست اینها زله است، ضعیفه، بدنهای اینها جواب نمیده. من یه بار در یکی از خاطرات امیرالمؤمنین دقت میکردم، شما هم دقت بفرمایید، امیرالمؤمنین علی علیه السلام نانی رو میزدن رو زانوی خودشون بشکنن. اون وقت شما دقت کنید که امیرالمؤمنین دستان بسیار قوی دارن، نانی که به دست علی شکسته نمیشه رو زانوی امیرالمؤمنین باید کوبیده بشه تا شکسته بشه، اون نان رو باید دید چه نانیه. خب نان سبوسدار آرد حسابی نشده، آرد شده ولی خب سبوسش گرفته نشه، نرم نیست. جو اساساً از نان گندم دشوارتره، یعنی زمختش بیشتره. نان گندم نان جو سبوسدار دیگه خیلی نان زمختی خواهد شد. خب امیرالمؤمنین با یه همچی طعامی، یه نفر حتی به امیرالمؤمنین اعتراض کرد، گفت آقا شما با این غذا چجوری میخواید بجنگید، این چه طرز غذا خوردنه؟ بعدشون برگشتن دفاع کردن، فرمودن که درخت هایی که تو بیابان هستن چوبشون محکمتره، از کمتر آب هم بهشون میرسه، از درخت هایی که مدام آبیاری بشن. خب البته من یه چیزی رو هم تو روایات دیدم که با برخی از حرفایی که در مورد طب امروز هست یه کمی ناسازگاره، یا یه کمی شاید، من خبر ندارم، شما روش تأمل بفرمایید. غذا زیاد خوردن رو طب امروز هم میگه که نباید زیاد خورد، اما آب زیاد خوردن رو من توی روایات دیدم که بده، مثل غذا زیاد خوردن. حالا شاید طب امروز که توصیه میکنه به آب بیشتر خوردن خصوصا در تابستان، مربوط میشه به این که مثلا کمبود آب جبران بشه، نه زیادی آب خوردن، ولی قابل تأمله و نباید به سادگی از کنارش گذشت. بالاخره تن پروری کار بدیه، مؤمن به تن نمیرسه. وقتی به تن نرسید، سرگرمیش، دلگرمیش، شیرینیش، شادیش در تن نخواهد بود. خب در جسمش تفریح خودش رو جستجو نمی کنه. میتونه آدم تفریحش رو تو جسمش هم جستجو بکنه. و وقتی در جسمش کسی تفریحش رو جستجو نکرد، تفریحش حتما باید جای دیگه ای باشه. و جلوتر که میایم تفریح مؤمنین رو میبینیم که کجاست. به حدی که مردم به اینا میگن مستن، اینا قاطی کردن، اینا این عبارت قاطی کردن توی خطبه حمام در فرازهای بعدی انشاءالله من به شما نشون خواهم داد. و امیرالمومنین نمیفهمد اینا قاطی نکردن، میفهمد بله قاطی کردن، نمیدونی با چی قاطی شدن اینا. فداتون بشم، یه مدتی باید از تن فاصله بگیرید تا کم کم به روح برسید. از اون طرف شروع نکنید بگید در روح من باید قلقله و قوقایی بشه تا من تن رو کنار بگذارم. تمام مشکل تهذیب نفس همینجاست که از اون ور باید شروع بشه. مثلا شما یه مدتی باید نماز مؤدبانه بخونید تا نماز محبانه بتونی بخونی. نگو من اول باید عاشقانه بتونم نماز بخونم بعد مؤدبانه نماز میخونم. بعضی منتظرن عاشق بشن بعد خوب نماز بخونن، نه برعکسه. عاشق نشده خالی بندی نماز خوب میخونی؟ میگه خدای من انقدرم با ادب نیستم، ولی ببین چه ادبی رعایت کردم. بعد این موجب بشه که کم کم اون محبت هم در دل انسان بیاد. برعکس باید عمل کرد. مؤمن با جسمش نامهربانه، نامهربان به معنای درست کلمه، نه ریاضت بکشه مثل ریاضت کشای هندو. خب از اونها هم یادی بکنیم، چون در این زمینه ید طولایی دارن، رو میخ میخوابن تا گردن میره تو خاک چند ماه همینجوری، یا قوت لایموت میخوره، یه دونه برمیداره مثلا بادوم میخوره یه ماه دو ماه، از اینجور کارا میکنن. و دیدید به چه قدرت هایی میرسن؟ انگار یه خبری هست توی جدا فاصله گرفتن از جسم، انگار یه خبری هست. این روح انسانه که بخواد پرورش پیدا بکنه و قوا و استعداد خودشو نشون بده، باید از جسم فاصله بگیره. من خواهش میکنم یه مدتی به جسم خودتون سختی بدید. البته سختی دادن آدابی داره، مثلا خواب کم آدابی داره. خواب کم اینه که شما بتونید در طول روز یه نیم ساعت بخوابید یه جایی، نیم ساعت بخوابید 8 ساعت بردی، از اون ور 4 ساعت میتونی کم کنی. یا مثلا آدم سبک بخوابه، یعنی سبک بخوره بعد بخوابه، وقت خوابیدن مثلا بین طلوع این نباشه، سر خوردن و خوابیدن آدم میتونه سر خودشو کلا بگذاره، شما برمیدارید چه 4 تا نون همجوری بخر بخور، میبینی میخواستی برید جوجه کباب بخوری، حالا سیر دیگه جوجه کباب هم دیگه بدت میاد بخوری، اما 4 تا لقمه نون کلکشو کند، معده ساکت شد، بسته دیگه، چقدر میخوای بخوری؟ گاهی از اوقات میتونه آدم مدیریت بکنه و از تن خودش کار بکشه، بعد از یه مدتی میبینید مثل یه پر کاه، نه برگ گل تو هوایی دستن. مثلا میبینید روح خودتون رو، قوای روحی خودتون رو خواهید دید. منتها نه اینکه آدم مریض بشه ها، ریاضت بکشه به صورت بد، هر 40 روز یه بار حتما باید گوشت خورد، اینها رو بالاخره باید در نظر گرفت. مؤمن با جسدش، با جسمش نامهربونه. من نمیتونم یاد نکنم از یک نامهربان بزرگ با جسم که بسیار با جسمش نامهربانی میکرد در عین مهربانی، در عین اینکه با جسمش عشق بازی میکرد. شهید چمران آخرین دست نوشته این که از او پیدا کردن این بود که با پاهای خودش مناجات میکرد. تو نوشته خودش نوشته بود که پاهای من شما رو خیلی اذیت کردم، خیلی دوندم، آسایش بهتون ندادم، تا لحظات دیگر برای همیشه آسوده خواهید شد و تا ابد استراحت خواهید کرد. واقعا پاهای خودش رو دوست داره، واقعا ناراحته چه اینو اذیت کرده، ولی رحمم نکرده ها، ولی کوتاه هم نیومده. پاهای من، آدم به چشم خودش آسودگی نده، نهایت آسودگی اون سحره که آدم میخواد بخوابه، به خودش بگه بلند شو، بلند شو، وقت برای خوابیدن در شبهای طولانی بسیاره، خیلی زیاد ما خواهیم خوابید، میلیاردها سال شاید بخوابه بدنمون، نمیدونیم از زمانی که ما میمیریم تا روز قیامت بدنمون چقدر استراحت خواهد کرد، زیاد. حال بکش، ازش کار بکش، نذار راحت بشینه سر جای خودش. این روحیه، روحیه انسانهای بسیار خدمتگذاره، چون وقتی تن پروری نکرد آماده میشه به دیگران خدمت بکنه. این روحیه، روحیه آدمهاییست که میتونن اهل عبادت باشن، تو عبادت به خودشون سختی میدن. ابا عبدالله الحسین این خاطره رو آدم همجوری میگه، میسی میگه و ایسی هم میشنوه و رد میشه. وقتی بدن مطهرش میخواستن به خاک قبر بسپرن، امام زینالعابدین اصحاب نگاه کردن دوتا زخم رو کتف حضرت هست، زخما کهنه است، همه زخما تازه. گفتن آقا این دوتا مال کدام جنگه؟ گفتن حضرت فرمودن که اینا مال جنگ نیست، از بس پدرم نان و خرما به دوش گرفته این کتفش ساییده شده. حالا ببین شما چقدر باید نان و خرما به دوش بگذاره تا کتف اینجوری اثر بگیره؟ با یه سال دو سال که اینجوری نمیشه، که با هفته یه بار که کتف اینجوری نمیشه. جسم سلام، وقتی اون راحت طلبی رو ندادی کم کم، حالا خصوصا آقایون در این زمینه تکالیف ویژه ای دارن که شاید متفاوت باشه، گرچه حضرت زهرای اطهر هم جز به کسانی بودن که دستشون زخم شده بود و پینه بسته بود در اثر کار در منزل. نمیخوام بگم زندگی مدرن شهری رو ازش فاصله بگیریم، روح کلام رو به دست بیاریم، تو روح این کلام کار کن. میبینی طرف نشسته تو اتوبوس، مثلا مسنتره میاد بلند نمیشه از جاش، این روحیه خیلی بعیده از سعادت. تو اون عمق معنوی این کار رو نگاه کن، و الا بله حالا این چیزی نیست، 2 دقیقه دیگه پیاده میشن. اهل خدمت نیستن آدم های تن پرور، اهل عبادت هم نمیتونن باشن آدم های تن پرور، که دوباره در عبادات هم میدونید ریاضت های عجیب و غریب هست. در مورد امام زینالعابدین تعداد سفرهایی که پای پیاده میرفتن، بعد دیگران رو بر مرکب خودشون سوار میکردن، بعد به همه خدمت میکردن. انشالله یه بار با هم دیگه سفر حج بریم، ببینیم که توی مسابقه خدمت کردن به همدیگه کی برنده میشه. یادش بخیر دوران جنگ، خب نوجوان ها میومدن جبهه و بالاخره یه فضای نوجوانیه دیگه، یه پسر بچه نوجوان مگه چقدر کار کرده تو خونه، دبیرستان بوده دیگه، بلند شده جبهه میشینه انگار مامانشه که باید باش قضا بیاره. بعد اونجا کم کم بچه ها به خودشون میومدن، اونایی که اینجا سختی بیشتر کشته بودن اونجا زودتر خودشون رو هماهنگ میکردن. بعد من یادم صحبت هایی که اونجا مطرح میشد سر این که بچه ها تنپروری رو بذارن کنار، به کارهای خودشون برسن، شستن لباس رفیقشون چقدر ثواب داره. آقا دیگه بچه ها تو این زمینه مسابقه میذاشتن، آخر شب میخواستی بری مثلا تو این دستشوی های صحرایی میدیدی که همه آفتابه ها رو پر کردن، یکی اومده پر کرد گذاشته توی دستشوی ها، بعد بعضی نشون میکردن دوباره خلوت میشد مثلا پر میکردن همه رو میذاشتن دیگران میرن اونجا. کسی جرأت نمیکرد گاهی از اوقات بعضی از جاهایی که خیلی باصفا بود لباس خودشو مثلا بگذاره بیرون بخواد بره استحمام کنه تو حمام های صحرایی، چون دیگری رفیقش میومد و نشون میکرد، میرفت لباسشو میشست میگفت شستم دیگه تموم شده الان تموم شد. و یا اینجور خدمت ها ظرف شستن ها، یه بار از تبلیغات لشکر اومدن تو گردان ما، گردان حبیب، گفت آقا اینجا چه خبره؟ گفتم چطور؟ گفت به من گفتن که اینجا عکاس لشکر اومده بود، میگو به من گفتن اینجا پای منبع آب که بچه ها ظرف میشورن گریه میکنن، نوبت میگیرن، مناجات میکنن. حالا قصه چی بود؟ گفته بودن که جر و بحث میشه سر این که کی باید این ظرف ها رو بشوره. بعد یه بحثی اونجا مطرح شد بعد از نماز که آقا جون شما داری ظرف کیو میشوری؟ ظرف سرباز آقا امام زمان که ممکنه پس فردا بره بشه سید الشهدا، کجا میخوای تقرب به خدا پیدا کنی؟ در حین کار تقرب پیدا بکن، بگو یا ابن الحسن منو میبینم ظرف کیو میشورم، الان منو میخوای به من نگاه کنی؟ آقا دیگه از اون به بعد بلا فاصله اینا مصرف کننده های عجیب غریبی بودن. از اون به بعد بچه ها میرفتن تکی پای منبع مینشستن، ظرف میشستن، خودشون به امام زمان نشون میدادن و مناجات میکردن. یه فضایی بود، خدا شاهد، فضای معنوی جبهه ناشی از دوری از تنپروری هایی بود که اونجا بچه ها باهاش مواجه می شدن. یه مربی تاکتیکی ما داشتیم توی لبنان، واقعا تو دره بقا و کوههای لبنان نزدیک مثلا اون تپه های جولان و اینها، آقا سختی می دادا، آقا زجری می دادا، زجری می کشیدن. بنده مثلا این فیلم هایی که مثلا چیه اسمش، تکاورا رو و مثلا نظامی ها رو به سختی تمرین میدن میبینم مثلا برام تازگی نداره، میگم بابا اینا هنوز اون چیز، یه چیزایی ما دیدیم که اینجا مثلا نبود. و بعد خدا میدونه بعد از اون سختی هایی که اونجا آدم میکشید چه احساس خوبی پیدا میکرد. و بعد شهدایی که از تو اون لحظات قشنگ پرواز کردند و رفتن، دو تا شهید من میشناسم توی یکی از همین عملیات ها مچ پاشون در رفت. بعد حالا بعضی دیگه هم اینجوری شدن، منتها من دیگه شهادت اونا یادم نیست. یکیشون برگشت گفتش که هر کی مچ پاش در نرفته مخلصانه نپریده، یعنی واقعا میخواست با یه صفای باطنی بگی که هر که در این بزم مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهن. یک همین نامهربانی با بدن رو شیوه خودتون قرار بدید. انواع و اقسام و مدل هاش هم من خدمت شما عرض کردم، امیدوارم خود امیرالمؤمنین به ما کمک بکنن که ما با اجسادمون زیاد مهربان نباشیم، اجساد ما از دست ما زله باشن. انشاءالله اینا رو ببریم تو بهشت لب حوض کوثر، جسدهامون رو سیراب کنیم، بعد بهشون بگیم که حالا دیگه برو هر چقدر میخواید یه راحت باش. بعد باز همونجا به جسمامون که راحت باش دادیم، روحمون بره در نزد ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. انشاءالله که همه ما جزو کسانی قرار بگیریم که بتونیم در تمام زوایای زندگی نور معنویت رو جستجو بکنیم، این حرفا میدونید برای چی خوبه رفقا؟ رفقایی که بحث باران خوبی ها و فضائل خود متقین رو دارن دقت میکنن، ببخشید من نمیخوام وقت بگیرم، فقط این تذکر مهم رو بدم. هر کدوم از ماهایی که اینجا نشستیم 3-4 تا خوبی داریم، از مامانامون به ارث رسیده، 3-4 تا هم از بابامون، 3-4 تا هم از محیط و منطقه بهمون به ارث رسیده. هممون اینجوریم، یکی مهربونتره، یکی خوشروتره، یکی دقیقتره، یکی متواضعتره، یکی هر کسی. اینا رو بریزید دور رفقا، دلتون رو خوش نکنید، فقط برید بگردید کجا ضعف هست، از اونجا رشد آغاز میشه. فهرستو که آدم میذاره جلوش، یه دفعه میگه من به این نکته تا حالا بی‌دقتی کرده بودم. همون روز دقت میکنی، یه دفعه میبینی 1000 کیلومتر میری جلو، ولی با اون خوبیایی که سجیه توه زیاد نمیری جلو. کنترل کردن مهمه. ببینید لازم نیست آدمایی که میمیرن همه سکته قلبی داشته بکنن بمیرن، بعضی هم سکته مغزی میکنن میمیرن. میخوای چکاپ بکنی، به صورت کامل بررسی بکنی، باید همه قسمت های بدنتو بررسی بکنی. بعضی هم نه سکته مغزی میکنن نه پلاکت خونشون کم میشه میمیرن. بعضی هم مثلا نمیدونم سرطان دیگه تو خون میگیرن، بعضی هم سرطان پوست میگیرن، بعضی هم سرطان. ببین برای مردن راه زیاده، برای جهنم رفتن هم همینجور راه زیاده. وقتی آدم میخواد خودشو کنترل بکنه، همشو خوب کنترل بکنه، یک کنترل مداوم یه دفعی به آدم نشون میده که یه گوشه کار خرابه، اون گوشه رو که کل این سیستم میبینی 10 سال دیگه عمر میکنه. انشاءالله خدا بهمون توفیق بده اون دقتهایی که لازمه و شیطان ما رو از اونها غافل میکنه پیدا بکنیم و در مسیر کمال به مدد اهل بیت به سهولت پیش بریم. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما، ما رو جزو سربازان خالص الولای حضرت ولی عصر قرار بده. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.